قرمزه رو بزنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان و سروران خودم عرض کنم که ما در ادامه گفتگوهایی که با هم داشتیم به فصل دوم از مرحله اول رسیدیم. بحث این که مفهوم وجود مشترک معنوی هستش، مشترک معنوی بودن در نگاه فلسفه رو عرض کردیم خدمتون که منظور چه هستش و تفاوت داره با مشترک معنوی و لفظی بودن در ادبیات و همچنین منطق، نکته اول. نکته دوم عرض کردیم که این که مشترک مفهوم وجود مشترک معنوی هستش یا لفظی اختلاف هستش، غالب اختلاف هم میان متکلمین در مقابل حکما و عرفا هستش. دغدغه متکلمین رو هم عرض کردم، اونها نگران سنخیت بین علت و معلول هستن، به خاطر همین قائل شدن به این که نه تنها وجود بلکه غیر از اون حتی سایر صفات باری تعالی هم مشترک لفظی هستش بین الواجب و الممکن، یعنی همچین نوع نگاهی رو دارن. عرض شد خدمتون که یک قول از اونها معتقده که مشترک لفظی هستش وجود بین همه ماهیات و همه واقعیات، ولی نظریه میگه بین الواجب ممکن هستش. اولی رو منصوب کردن به ابوالحسن اشعری، ولی دومی رو منصوب کردن به جناب قاضی سعید قمی که ایشون به تبع ملا رجب علی تبریزی معتقد به اشتراک لفظی بودن وجود و سایر صفات بین واجب و ممکن شده. برخی معتقدن که ریشه این ماجرا به اسماعیلیه برمیگرده، اسماعیلیهشون باطنیه هستش. خوب بدونید که اسماعیلیه که یکی از انشابات در واقع یا یکی از فرقه های شیعه هستش، افکار و تفکرات قابل توجهی دارن. خوب هستش شما این مطالعاتتون در این زمینه مطالعاتی داشته باشین. من نمیخوام بگم کاملا، ولی ما شاید در خیلی از تفکرات باطنی گرایانمون یا تعبیر گرایانمون شاید متأثر از اسماعیلی هم باشیم. البته خب این اظهار نظر من خیلی اظهار نظر تند و خیلی رکی هستش، شاید برخی اینو اعتقاد نداشته باشم، میگن نه اونا از ما متأثرن مثلا. ولی خب اسماعیلیه تفکرات قابل تأملی داره. خب بدونید که یکی از اقوال منسوب در مورد جناب ابن سینا اسماعیلی بودن ایشون هستش. در مورد جناب خواجه نصیرالدین طوسی یکی از اقوال منسوب این هستش اسماعیلی بوده، بعد در واقع تغییر کیش و مذهب میده و به امامیه برخواد تمایل پیدا میکنه و معتقد به امامیه میشه، دوازده امام میشه، منظورم از امامیه دوازده امام میشه. خلاصه برخواد معتقدن که این قول به اشتراک لفظی بین الواجب ممکن، اسماعیلی ها هم همین نظر رو داشتن و عرضم کردم که دغدغه اونها چی هستش. در زمان ناهازا هم این نکته رو بگم، ما یک گرایشاتی داریم به نام الهیات سلبی. الهیات سلبی معتقد هستش ما در مورد خداوند به نحو اثباتی نمیتونیم حرف بزنیم، میتونیم بگیم چی نیست اما چه هستش رو نمیتونیم بگیم، و مطالب خوبی هم حالا در این زمینه اظهار کردن. این که میگم مطالب خوب الزام معنای درست بودن نیست، اینو عنایت داشته باشید. من ممکنه تو کل دوره‌ای که خدمتتون هستم از این تعابیر به کار ببرم، نه میخوام بگم وقتی میگم علیکم السلام. وقتی میگم که مطالب خوبی بیان کردن، میخوام از شما اونا رو بخونید، ذهنتون باز میشه، حساس میشید. ببینید ذهن بسیط و خام نمیتونه مطالب جدیدی ابداع بکنه، نظرات جدیدی بیان داشته باشه. وقتی شما اطلاعاتتون و داده هاتون گسترش پیدا میکنه، شما میتونید نکات جدیدی رو بیان بکنید. تردیدی نداشته باشید که اگر مثلا مرحوم علامه طباطبایی اطلاعات گسترده‌ای نداشتن، مطالب نوعی هم نداشتن، مرحوم علامه جعفری، مرحوم شهید مطهری، یعنی خواهیم شما وقتی گستره مطالعاتتون رو بیشتر میکنید، اون موقع نکات بیشتری در مورد همون مطلبی که همه میخونن شما مطالب متفاوت تری بزنیدتونید. خواستم بگم که یه نکاتی بگم در مورد قائلین به الهیات سلبی، یعنی مقدمه که گفتم نکتش داخل این بود. عرضم کردم اون حکما و عرفا هم که معتقد به مشترک معنوی بودن وجود هستن، برخی معتقد بدیهی اولی بودنش هم، برخی معتقدن که نه مثلا بدیهی مثلا خواهم قریب بالاولیات بودنش هم که معنی وجدانی بودنشه، برخی معتقدن نه نیاز به مثلا استدلال داره، اما اونها معتقدن که این استدلال که آورده میشه استدلال نیستن، بیشتر تنبهاتن. توضیحات دادم، عرض کردم که برای اثبات مشک معنوی بودن سه دلیل مرحوم علامه بیان کردم که در جلسه قبل عرض کردم، یکی صحت تقسیم وجوده، یعنی از صحت تقسیم پی میبرن که پس چون مقسم در اقسام حضور داره پس مشک معنوی. یکی این که این بیان داشتن که در رد قول ابوالحسن اشعری نا هستش، میگه که موجود یا وجود در هر ماهیت معنای اون هستش. استدلال میارن که اگر شما شیء از دور ببینید و فکر کنید مثلا انسانه و بعد بیاد و میگه موجود است، بعد میاد جلوتر این شبه وضوح بیشتری پیدا میکنه، فکر میکنید که مثلا بقره، میگید بقر است، باز میگید موجود است، و فهمی که از موجود است در مورد این بقر دارید همون فهمیه که در مورد انسان است. قبلش داشت نزدیکتر که میاد میفهمونه که غنم است، بازم میگه غنم موجود است، ولی فهمی که از موجود است دارید دوباره همون فهمیه که نسبت به انسان اول میگفتی انسان است بعد گفتی بقر است دارید. یعنی میخوام با تغییر موضوع مفهومی که شما از موجود دارید تغییر نمیکنه، و این کشف از این کشف میشه که پس موجود و وجود در همه ماهیات معنای واحده. استدلال سومی هم که بیان کردن این بود که عدم مفهوم واحد داره. چرا؟ چون در عدم تکثر نیست، لا تمایز فل اعدام که بعدها میخونیم، در حالا فصول آتی میخونیم، خوبه یادداشت بکنید. فصل دهم، در فصل دهم از مرحله اولا اینو میکنه، این از اونجا داره استفاده میکنه، میگه وقتی که وجود، وقتی که عدم تکثری درش نیستش پس مشترک معنویه. مقدمه اول. مقدمه دوم میگه وجود نقیض عدمه و امکان نداره که نقیض یک مفهوم یا یک حقیقت مشترک لفظی باشه و نقیض آخر مشترک معنوی باشه. چرا؟ چون لازمش اجتماع و یا ارتفاع نقیضی خواهد بود. که دیروز این چگونه اجتماع یا ارتفاع بودن رو عرض کردم خدمت. این هم عرض کردم در مورد اونهایی که معتقدن که این وجود مشترک لفظی بین الواجب و ممکن هستش، یک بیانی عرض کردم خدمتون، خاطر مبارکتون هست، گفتیم که اگر این الله موجود است، این موجود است در این قضیه، ازش همون معنایی برداشت بشه که مثلا سما از سما موجود، همون معنایی برداشت بشه که در آسمان موجود است باشه، یعنی همون معنایی که در ممکنات میکنیم که این مشکل لفظی نیست، مشکل معنوی بین الواجب و ممکن هستش. اما اگر که بگید نه، این به اون معنا نیست، سوال میکنه. این چیز به اون معنا نیست یعنی چی؟ یعنی میخواد بگی اصلا فهمی ازش نمیشه که برخی ها مثلا این حرف رو میزنن، از الهیات سلبی ها مثلا همچین حرف و بیانی رو دارن. خب این لازمش تحصیل هم در مورد باری تعالی. اگه گفتی نه میفهمی، یعنی معناش غیر از معنایی که در ممکنات به کار برده میگه، خب معناش یعنی میخواد بگی نقیزشه، خب لازم این حرف که این هستش نه که باری تعالی بکنه. یعنی اگر موجودان در مثلا واجب تعالی موجودان درش معنای ازش برداشت بشه غیر از معنایی که در ممکنات هستش، خب میخواد اون معنای غیر چیه؟ نقیزش خواهد بود. خب لازمه این حرف این از که از اثبات باری تعالی بخواد باری تعالی رو اثبات بکنه نفکش عملا پیش اومده. با این ادله مرحوم علامه ثابت میکنن، یعنی تبیین میکنن که پس عنایت داشته باشید که موجودان در واجب و ممکن به یک معنا هست. و بعد اشاره میکنه که در واقع چرا اینها همچین حرف رو زدن، چون این حرف ها بیشتر در فضای کلامی مطرح شده. چرا چین حرف رو زدن؟ گفتم مهمترین دغدغه‌شون بس این بود که فهم کردن که سنخیت بین علت و معلول یا واجب تعالی و ممکنات وجود بیاد. و مرحوم الان باز این نکته هم اشاره میکنن که چرا چین تصوری واسه اونها ایجاد شد؟ چرا چون اینها فهم کردن که چون اینها خلط بین مفهوم استاق کرده بودن، فهم میکردن که اگر مفهوم واحد بر دو تا وجود صرف بکنه، مثلا من بگم پول دارم شما هم پول دارید، یعنی تو دو تا اون پول هم برابر، نه من پول دارم شما هم پول داری ولی شما ممکن خیلی بیشتر از من داشته باشین. مثلا
شما حدیث
خاطرم نیست کدوم روایت رو میفرمایید، ولی ببینید ما در مراحل بعدی فلسفه به قدر کافی واسه شما شواهدی خواهیم آورد که این موجودی که در اینجا خواهیم گفت از جهت تحققیت خارجی کاملا متفاوت با واجب تعالی هسته. یعنی ما در مرحله دوم که بحث وجود ارز کنم که فی نفسه و فی غیره هسته، مثلا بیان خواهیم کرد که ماسترالله همه فی غیره هسته، یعنی از جهت وجودی اینا وجودشون تعلقیه. تو بحث علت و معلول اینو بیان خواهیم کرد که اینا وجودشون ربطیه، این ربطه. بگذاریم که بعدها نکات دیگه هم خواهیم گفت که یعنی اون میدونی که فلسفه جناب صدرا وقتی فلسفه یه خودشون رو پیریزی کرده گام به گام جلو اومده در سیر تکامل فلسفی خودشون به یک نقطه که میرسن، یعنی اول به شکل آموزشی با شما میان جلو، ذهن شما رو آماده میکنن تا به فضای عرفان نزدیک بشه، به یک نقطه مشخصی که رسید شما رو شیفت میدن به فضای عرفان. و در اونجا اصلا خواهم گفت که ما همه جلوه های وجود او هستیم، تنها وجود عالم باری تعالی است و ما حقیقتا از صنف وجود نیستیم، ما از صنف نمود و جلوه هستیم. حالا بیانش رو سر موقعش، بله این همون وحدت شخصی وجود خواهد گفتیم، اجازه به تطبیقش بدیم. حالا
این تصدیقاتی که الان داره برای وجود از ما میگیره یا خوشتایی من نبیه ما باید تصدیق کنیم چیه تصدیق؟ این تصور وجود ماهیتش اصلا برمان حاصل نشده.
خب بله فصل بعدیه، بله من اشکال رو وارد اشکال شما رو وارد میدونم جلسه قبل یه بیانی آوردم که مرحوم الله وقت شروع میکنه میگه مفهوم الوجود بدیهی و منظورش کدوم وجوده.
من مثلا میگم یه چیزی بود نوشته بود که مفهوم وجود بدیهیه ولی در درونش در آخر خفاه در بطنش، من نمیفهم اگه بدیهیه چرا آخر خفاه درونش، اگه
ظاهر نمیفهم چیه. ببینید این همون نکته هستش، من باز داخل دو جلسه سه جلسه قبل درس کردم خدمتتون که ببینید ما وقتی در مورد وجود می‌خوایم صحبت بکنیم یک بار تو فضای علم حضوری صحبت می‌کنیم، یک بار تو فضای علم حضوری صحبت می‌کنیم. و این بحثی که مرحوم علامه داره مطرح می‌کنه که حرف از بداهت و یا نظری بودن می‌کنه، اون مربوط به فضای علم حضوریه و ما در فضای علم حضوری گرچه مفهوم وجود رو مفهومی بدیهی میدونیم به دلیل بسیط بودن، به دلیل اهم بودن، به دلیل اینکه اگه بخوایم اون رو تعریف بکنیم، هر چیزی رو که بخوایم در تعریف وجود استفاده بکنیم، عملاً از خود وجود انگار بهره بردیم. یعنی وقتی موشکافیش میکنیم، تحلیلش میکنیم، اون یه جایی به خود وجود میرسه. این عملا به نحو مصادره‌ای داریم. حالا عرض بکنم خدمتتون، فعلا خفاز موضوع نمیذارم، فعلا از خیلی حصولی میخوام بگم به دلایلی که از کردم ملاک‌های حضوری بودن، ملاک‌های بدیهی بودن رو چون در مفهوم وجود میابیم، مفهوم وجود رو بدیهی اعلام میکنیم در فاز علم حصولی. اما همین که این مفهوم رو ما بدیهی میدونیم و میگیم میشناسیمش، غریب نیست، وضوح داره، همین مفهوم واقعا کنهش رو نمیدونیم. شاید بگی این یعنی چی؟ این یه جوریه. آبدو که میگه میفهمم، بعد اون دارم یه کنهش رو نمیفهمم یعنی چی؟ منظور از کن، کلمه کن ها بگذارید کنار، بذارید عینیت واقعی واقعیش، یعنی اونی که اون بیرونه، نه اون احساسی که من ازش دارم، نه اونی که اونجاست. خب بله، من هیچ وقت اونو به دست نمیارم. چرا؟ چون اون منشه، چون یه خصوصیتی داره، خصوصیتش عینیته، تحققیته، بیرونیته، یعنی خارجیت، یعنی اون اصلا سنخش خارجیته. شما اگه گفتی همینیه که تو ذهنم، میگم که اینی که تو ذهنه ذهنه، خارجیت نیست، منشه آثار بودن نیست، سوزوندن نداره، بریدن نداره، نمیدونم. از این که میبینید اینی که تو ذهنتونه آثار ندارد، میفهمید که من به حقش نرسیدم، به مفهومی ازش رسیدم. این کنه که میگم، میخوام اینو بگم، میخوام یه حقش آخرش دست شما نیست. حالا کاری ندارم، اما این حرف در مورد ماهیت هم میشه زد یا نمیشه زد، کنا فعلا در مورد وجود خوام بگم که اینکه میگن که مفهومش بدیهیه اما کنهش در اوج خفاست، منظور کن یعنی اون واقعیت خارجی،
اینه
با آره اون بیرون است. خب بله، این که روشنه، واقعا من به اون نمیرسد. خب این از اون نکاتیه که میشه اشکال کرد، که خب بله در مورد این قندون حرف شما صحیحه، ولی در مورد وجود خودم چی؟ من که با علم حضوری حقش رو هم میبینم دیگه. خب این جز نکاتیه که میشه به جناب سبزواری اشکال کرد، ولی خب ندیدم کسی روش مانور بده واقعش رو بخواد. یعنی شروح متعددی هم که یا اساتید متعددی هم که در این زمینه گفتگو کردن به این نپرداختن. اشاراتی در کلام های جناب استاد امینی نژاد هست در علم حضوری، فضای علم حضوری متفاوته و شما از طریق علم حضوری این حقیقت آشنا میشید، ولی خب ادامه نمیدن میشون. واقعش رو بخواید ما در علم حضوری وجود رو کاملا درک میکنیم، احاطه داریم واسش، برش احاطه داریم، یعنی شما کنهش رو میابید، حقش رو میابید، چون اصلا تمام وجودته، تسلطه، چون پیشته، خودتی. بله این قانون درسته، وجودی نیست، شما حقش به دست نمیارید، بلی حق نفس خودتون، حالات نفسانیتون پیشتونه، یعنی چون نتونم به دستش بیارم اینها. خب بله، شما وقتی این حق رو بخواید بیان واسش بیارید، قبول دارم شاید بیان نداشت، من رو شما میگم خوشحالی تو آن توضیح بده، شاید بیان نداشته باشه، چون گفتم نکنه یافتن یه چیزه، بیان کردنش یه چیز دیگه است. ما گویا خیلی چیزا رو میاریم اما زبون نداریم واسش بگیم. عارفان هم همینطورن، عارف ها هم افراد عارفی چیزا رو میابن اما بیان ندارن. این که میگن فلسفه صدرایی خیلی کمک کرده به عارفان، نکتهش تو اینه، بیان آورده واسشون، اصطلاح آورده، تبیین آورده بهش کمک میکنه. تطبیق بکنم بلکه بتونیم یک بخشی از این نکته و چیزی که حضرت عالی میفرمایید رو بهش برسیم، یعنی فصل سوم که مرحوم علامه بعد ما رو اول با مفهوم ماهیت و وجود آشنا میکرد، بعد شروع میکرد مثلا این نکات رو میگفت، که فصل سوم. الفصل الثانی فی ان مفهوم الوجود مشترک معنوی، گفتیم که مفهوم وجود مشترک معنوی هستش و همون بیان که اندوت خدمتون عرض کردم. یحمل الوجود علی موضوعاتهی به معنن واحد به چنب به نحو اشتراکن معنوی. یا شما وجود رو بر موضوعات متعدد، انسان موجود است، خدا موجود است، آسمان موجود است، قندان موجود است، یک معنای واحد حمل میکنیم و بر این نکته فارغ از قریب به اولیات بودن که در نهایه مرحوم علامه میفرمان ادله هم بیان شده و من الدلیل علی، از ادله که بر این مطلب مشک معنوی بودن وجود آورده شده، انا نقسم الوجود الى اقسام مختلفه، ما وجود رو به اقسام مختلفی تقسیم میکنیم که تقسیم الى وجود الواجب وجود الممکن. خب این چه شما و تقسیم وجود ممکن الى وجود الجوهر و وجود العرض، ثم وجود الجوهر الى اقسام، یا وجود العرض الى اقسام، دوباره اینا رو حتما تقسیم میکنید. و من المعلوم و این روشنه که صحیح بودن تقسیم، ان تقسیم یتوقف فی صحته، در این چه صحیح باشه بر چی؟ علی وحدت المقسم، بعد مقسم شما واحد باشه تا این تقسیم شما صحیح باشه. و همچنین وجود این مقسم در اقسام، این مقسم شما که وجود هست و تقسیمش میکنه بعد در اقسام حضور داشته باشه، یعنی در همه اونا معنای واحد استعمال بشه. اگر که شما در واقع ببینید که تقسیم صورت گرفته اما مقصد در اقسام حضور نداره، وجود نداره، خب این تقسیم صحیح نخواهد بود. بنابراین بیان این هستش، ما وجود را به اقسام مختلف تقسیم میکنیم، صحت تقسیم متوقف بر مشترک معنوی بودن وجود است، تقسیم صحیح است پس وجود مشترک معنوی است. یعنی چون بیانی از آب در میاد، یا یه بیان دیگه، اگر تقسیم وجود بله اگر تقسیمات وجود به اقسامهی صحیح نباشند وجود مشترک معنوی نخواهد بود، اما تقسیمات وجود صحیح است پس وجود مشترک معنوی است. همچین بیان های قیاس های استثنایی میشه. دلیل دیگه و من الدلیل علیه که گفتیم در رد ابوالحسن اشعری هستش، یعنی اون قولی که میگه در هر ماهیتی وجود معنای اون ماهیت هستش، این هستش انا ربما اثبتنا وجود شیء، مثلا از دور یه چیزی میبینیم، اثبتنا یه چیزی هست، انا ربما اثبتنا وجود شیء ثم ترددنا فی خصوصیت ذاته، اول میگیم انسانه، بعد میگیم بقره، بعد میگیم شجره، بعد میگیم غنمه، کما لو اثبتنا للعالم صانعه، مثلا میگیم عالم یه صانعی داره، ثم یعنی از صانعی برای عالم موجود است، موجود است، این موجود مفهومی ازش داریم مالا، ثم ترددنا فی کونه واجبا و ممکنا، و تردد میکنیم ثانیه که ازش حرف میزدیم گفتیم موجود است، این واجبه یا ممکنه، همچنین تردد میکنیم فی کونه ای ذا ماهیت او غیر ذی ماهیت، همون ثانیه که میگیم موجود است، همون ثانیه که موجود است تردد میکنیم که ماهیت داره ماهیت نداره، خواهد بگیر نگاه کنی هی موضوع داره عوض میشه. ابوالحسن اشعری اینا میگفتن موضوع که عوض بشه موجود در اون به معنای اونه، بابا ببین هی داره عوض میشه ولی موضوع هم عوض نشده، همون فهم ثابت ایستاده از موجودون. و همچنین کمال و اثبتنا للانسان نفسن، مثلا ما برای ثابت میکنیم انسان یه نفسی داره، النفس للانسان موجودون، ثم شکک نفی کنه مجردتن اون مادیه، اما شک میکنیم این نفسی که گفتی موجود است مجرد یا مادی، فرق نمیکنه چون بگی مجرده چه بگی مادیه، موجودان همون معنا رو داره، تغییر نمیکنه. و جوهرن او عرضا، نمیدونم این نفسه جوهره یا عرضه، چون این باشه چون باشه،
اون فهم شما از ان نفس للانسان موجوده یا موجوده ثابت مونده.
محب و قائل علم به وجوده علام آکان. حالا میخواه استدلال بکنیم، استدلال بیان کنیم. میگه فلو لم یکن للوجود معنا واحد، اگر برای وجود و موجود معنای واحدی نبود و مشترک لفظی بود، بلکان مشترکن لفظی متعددن معناه به تعدد موضوعاته، که با تعدد موضوعات در هر موضوعی وجود معنای اون موضوع بود، لتغییر معناه به تغییر موضوعاته، با تغییر موضوعات این هم باید عوض میشد معنایش ما از وجود و موجود، یعنی بحسب الاعتقاد. یعنی من معتقد وقتی معتقدم نفس موجوده، اگه گفتم مجرده یه معنا بعد از موجودنش بفهمم، بعد بیام مادیه یه معنای دیگه بعد بفهمم، بگم عرضی یه معنا بفهمم، اگر بگم جوهری یه معنای دیگه بعد بفهمم، در حالی که این گونه نیست، پس مشترک لفظی نیست، این ادامه شه، در حالی که این گونه نیست، من معنای واحد میفهمم، پس مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی است. اینو بزنیم به سوالیان، سعی بکنید به همچین شکلی درش بیارید، کمک میکنه تو ذهنتون بشینه مثلا. و من دلیل علی، همچنین دلیل دیگه ای که بر مشترک معنوی بودن وجود آورده میشه اینه که ان العدم یناقض الوجود، عدم نقض وجوده، نقض میکنه وجود رو، بر میدارد وجود را، اینا مقابل هم دیگه هستن، و لهو معنا واحد، و عدم معنای واحدی داره، مشترک معنویه. نکتهش چیه؟ نکتهش اون چیزی تو فصل دهم میاد، شما بالاش بنویسید فصل دهم این مرحله، که لا تمایز فی العدم، عدد تکسر بردار نیست، تمایز بردار نیست. البته یه چیزی بغل گوشتون بگم تو ذهنتون بمونه که این مسئله اختلافی هسته، که عدم آیا تمایزی در اعدام، تکسر در اعدام هست یا نه، و بحث میکنن ما یه عدم مطلق داریم یه عدم اضافی داریم در نهایه، ولی میخوام بدونید شاهرکا میخوام حساس شد. حالا خود مرحوم علامه عدن بحث میکنن این رو، این مرحوم اونجا رو خاطرم نیست، ولی خب عرض میکنم تو نهایه اینو مطرح میکنن. خب ولی هم معنی واحد، چرا این چرایی مشترک معنی بودن عدمه؟ از لا تمایز فی العدم، چون در عدم تکثر و تمایز وجود نداره. خب میگه اگه این گونه است، فللوجود الذی هو نقیزه هم باید معنا واحد، باید معنای واحد باشه. چرا؟ چون اگر معنای واحدی وجود نداشته باشه، لازمش اینه که اجتماع یا ارتفاع نقیزه پیش بیاد، اجتماع ارتفاع نقیزه محاله. بیان کردیم، گفتیم اگر عدم برابر با حرف اختصاری الف باشه و وجود مشترک معنایی باشه در اقلا دو معنا ب و جیم، و شما فرض بکنید که جیم نباشد، پس باید الف باشد دیگه، الف نماد اختصاری عدمه، پس باید الف باشه دیگه، نگاه میکنیم یه آره الف هست ولی کنارش ب هم هست، اشتباه نقیزه رخ داده. اگر بگیم آقا این ب نیست، بعد بگیم که این جیمه نیست، به اعتبار این ب بگیم الف نباشه، به اعتبار این به که نماینده وجوده، علامه اختصاری یک از معانی بوده، این الف نباشه تا اجتماع نقیزه رخ نده، دوباره الفه رو با جیم مقایسه میکنه، میگه نه جیم هستش نه الف هستش، ارتفاع نقیزه. چون بیانی رو خب این بیان اجتماع ارتفاع نقیزه، که البته اینجا مرحوم علامه فقط کدوم رو بیان کردن؟ فقط ارتفاع رو بیان کردن، ولی این هم ارتفاع قابل دستیر هم اجتماع. حالا این نکته هم قابل تأمله که بدونید، یعنی به عنوان یکی از چیزهایی که حاشیه کتاب بعدها روش کار بکنید، که قضیه بدیهی اولیه ما کدومه؟ اجتماع نقیزه محال است یا ارتفاع نقیزه محال است؟ کدوم اول کدوم دومه؟ البته من چندین جلسه قبل عرض کردم که یه اختلافی وجود داره که اصلا اصل الواقعیت بدیهی اولیه ماست، بعدش اجتماع نقیضین میاد، بعدش ارتفاع درجه این بعد بقیه، یا اینکه نه اولش اجتماع نقیضین بعد اینا رو تو ذهن داشته باشید. بعد بله ایشون اصل الواقعیت رو، ولی خب به نظر بنده که فهم ناقصی هم دارن به نظر این مقایسه صحیح نیست. چرا؟ چون یکیشون اصل روشیه، یکیشون اصل محتواییه و هر دو اینها با هم میان، یعنی دو رو یک سکن. خیلی سخته که بتونید بگید کدوم مقدم بر دیگری هستش. بذار غیر از این افراد دیگه هستن که چیزای دیگه ای رو بدیگه اولی میدونن. نه این دیگه از اونایی نیست که بگم. خب مرحوم علامه در ادامه بحث میخواد اشاره بکنه به کسانی که قائل به اشتراک لفظی وجود بین همه اشیاء یا بین الواجه ممکن هستند، که بل قائلون به اشتراک لفظی بین الاشیاء، کسانی که قائل به اشتراک لفظی وجود میان همه اشیاء مطلقا هستند، که گفتن ابوالحسن اشعری و تابعین ایشون و همچنین حتی ابوالحسین بصری هم گفتن چنین نوع نگاهی رو دارن، غالبا متکلمینن که این حرفا رو میزنن. چرا؟ چون خیلی درگاه دین رو دارن و نگرانن که مثلا یه موقع مثلا ما یه کاری بکنیم که مخلوق و خالق اینها مساوی هم قرار بگیرن. بخاطر همین از این واکنشان نشون دادن. او بین الواجه اول ممکن، قائل به شکل از بین واجه ممکن، که عرض کردم افرادی مانند جناب قاضی سید قمی که ایشون فکر می‌کنم یک شرحی هم بر توحید مرحوم صدوق نوشتن 3-4 جلدی، یعنی خب یک آدم قوی ها قاضی سید قمی، بین این آدم پرتیه و چندین قرن قبل‌ترش فرد به نام مولا یا ملا رجب علی تبریزی اینها بیان دارن واسه حرفاشون و شنیده نیه، یعنی شما ببینید چی میگن، این به شما کمک میکنه تو مباحث دون ذهنتون رو قوی تر میکنه. خب اینا میگه ولقالون به اشتراک لفظی این نما ذهبو الی، اینا رفتن به سمت اشتراک لفظی، چرا؟ حذرن من لزوم سنخیه بین العلت و المعلول مطلقا، از ترس این که یه موقع مثلا اگه ما این حرف رو بزنیم لازمش سنخیت بین علت و معلول به نحو مطلق یا بین الواجه ممکن، یعنی علت و علل مطلق، یعنی بین همه انواع علت و معلول ها، یعنی همه، ولی دومی علیت واجب تعالی در مقابل ممکنات. مرحوم الان میگه که این حرف مردوده، این حرف رو ما نمیتونیم بپذیریم و رد شده این حرف. به چی؟ من باز تأکید میکنم من دیگه آدرس ها رو اشاره نمی کنم، خواهش من از شما این هستش به آدرس هایی که در کتاب بدایه ترسل جناب آقای زاره سبزواری داده شده توجه بکنید، چون دیگه نمیپسندن وقتی شون داده من هی بیام بگم آدرس اینجا آدرس اینجا، خب معنا نداره. خب شما میبینید دیگه همتون هم احساس میکنم کتاباتون از این نوع کتاب هست، نه از این کتاب ها دست بگیر، خودتون عادت بدید به این کتاب رو تهیه بکنید و خط خطی بکنید. اون دفعه گفتم دو جلد تهیه کنید، یکیش نو باشه یکیش هر وقت دلتون گرفت نو رو باز کنید بگید نه نوه، هنو من هیچی توش ننوشتم، پاک. هر وقت هم که خواستید علمیتتون خط خطی اینو با این سنتیه بکنید. و رد بنا یستلزمون این به این که این نظریه لازمش چیه؟ یستلزمون تعطیل العقول عن المعرفه، منظور معرفه در حالت باری تعالی هستش، یعنی در دقیقه هستشون، چون فضای تر فضای بین واجب و ممکن بوده، لازمی حرف اینه. به چه بیانی؟ به این بیان که فینا ازا قولنا، ما اگر گفتیم که الواجب موجود هم اگر گفتیم واجب موجود است، این موجودی که الان تعبیر ازش رو بردیم فین کان المفهومن، اونی که ازش میفهمیم فین کان المفهومن المعنی الذی یفهم من وجود الممکن، اگه همون معنی میفهمیم که از وجود در ممکنات میفهمیم، خب این که لازم اشتراک معنوی، یعنی لازم اشتراک معنوی بودنه، وجود اشتراک لفظی ثابت نمیشه. و این کان المفهوم من ما یقابلو، اگر اونی که از این موجودون در این عبارت چیزی هستی مقابل این موجودی در ممکناته، هو مصداق و نقیزه، لازمش اینه که باری تعالی مصداق نقیز قرار بگیره، نقیز وجود در ممکنات، یعنی عدم معدوم. کان نفی هم لوجود، لازمش اینه که نفی وجود باری تعالی بشه، تعالی انزاله خدا هم متعالی از این نکتر لاخین شرطیه. و علم یفهم منو شیئون، اگه هیچی فهمیده نشه ازش، این که کان تعطیلا للعقل علی معرفه، اون چیزی که ابتدای پاراگراف گفت لازم این حرف اینا تعطیل عقله، و هو خلاف ما نجده من انفسنا بالضروره، خلاف اون چیزی ما خدا رو میشناسیم و درک داریم. و به این بیان مرحوم علامه بسط رو تمام میکنن و اثبات میکنن که وجود مشترک معنوی از که در اشتراک معنوی بودن وجود بحث خیلی مهمه. شما در فصول آتی که میخواید بحث وحدت و کثرت وجود رو مطرح بکنید و نظریه های متعددی که در عالم فلسفه از زمان ارسطویان به این سمت هست رو بحث بکنید، از این این جمع کردیم از کنم که این تو بحث اشتراک، تو بحث وحدت کثرت وجود خیلی موثره، تو بحث های مربوط به صفات باری تعالی و الهیات سلبی یا ایجابی خیلی بحث موثری هسته. بنابراین اینو باید جدی بگیریم. مرحوم علامه در نهای نکات دیگه هم مطرح میکنه برای رد قول برخی از اقوال، مثل اقوال همین ابوالحسن اشعری یا ابوالحسین بصری، یعنی یک نکات دیگه هم داره که اگه بخوام از باب اشاره بهتون واسهتون بگم، اگه اشاره میکنم اصلا واردش نمیشم، خودتون خاصی مراجعه داشته باشید، که اونها معتقدن که وجود یا موجود در هر ماهیت معنوی ماهیت هسته. مثلا اگه شما میگید که الانسان موجودن، یعنی الانسانو، یعنی الانسانو، نه، وقتی وجود یا موجود در هر ماهیتی به معنی همون ماهیته، الانسان موجودان، یعنی الانسان و انسان، الانسان و انسان، الانسان و این ماهیت، این ماهیت، مثلا از شجر و مثلا موجودان، نه از شجر، در حالی که لازمه این حرف این هستش که یه حلیات بسیطه بیمعنا بشن، معنا نداره، خوشحالا یه بدیهیه دیگه، چون هر چیز خودش خودش هست، در حالی که ما حلیات بسیطه رو الانسان و موجودان یک حلیه بسیطه است دیگه، در مقابل حلیه مرکبه. شما یک موقع میگید الانسان و موجودان، یک موقع میگید الانسان و عالمون، به اولی میگه در واقع حلیه بسیطه، دومی میگه مرکبه، یک کانه تامه و کانه ناقصه، یک بار از اصل الوجود حرف میزنید، یک بار از وصف مثلا اون وجود، اون موجود بحث میکنید. خب اینو بگم، یک بیان من الله داریم که لازمی هست این هستش در مواردی مثل الانسان و موجودان دیگه شما حدیم بدیهی بدونید، مثلا من میگه الغول موجودان، یعنی چی؟ یعنی الغول و غول بدیهیه دیگه، در حالی که ما حدیه بسیطه رو برای اثبات تحقق کار یک شی ازش استفاده میکنیم، کاربرد داره واسمون و میخوایم ما رو به یک علم برسانن. الانسان انسان شما رو یک علم تفصیلی جدیدتر نمیرسونه و افتضار ماجرا زمان خودش نشون میده که در مواردی شما بگید که الانسان مثلا لیس به موجوده، لازمش میگه الانسان لیس به انسانه موجوده، یعنی در حلیه های بسیطه سلبی نه ایجابی افتضاح وجود میاد، یعنی لازمش میگید انسان انسان نیست، حال که این حرف غلطه، هر چیزی خودش خودش هست، هر چیزی خودش خودش هست، این جزء بدیهیاته، موبایل موبایله، کتاب کتابه، حالا این نکته داشته باشه.
جای برهانی که
معرفت الله ضروری
چیه؟ معرفت الله ضروری چیه؟
به تعدیل هم داره ما واقعا درک از خداوند متعال داریم، میگه خداوند عالمه، نه آره یعنی ما اینو در خودمون میبینیم. شما الان خودتون به شما میگم به درون خودتون مراجعه بکنید، تصویری از خدا دارید یا نه؟ وقتی بیان میکنید میگه آره خداوند موجودی هستش، عالم، قادر، حکیم، مهربان، شروع میکنید دعای روشن که بسم الله شروع میکنید، خوش فهم دارید از این نه علم حسودیه. داری میگه که این که شما فهم از خدا دارید اینو میبینید در خود. من واقعا از خدا میبینم، از خدا فهم دارم. بله متعلق این خودش حصولی هم میتونم منتقل کنم. من به درون خودم نگاه میکنم میبینم که من فهم و درکی نسبت به موبایل دارم در درون خودم، میگم بله موبایل مثلا وسیله فلانه، درون خودم دارم، درون خودم حرف میزنم، نه این موبایل بیرونیه. که البته اون معارفی که در درون خودم در مورد موبایل هستن اونها همه معارفی حصولی هستن، ولی علم من به اونها که حضوریه، علم من به علمم به علومم حضوری هستش. اما اون علوم خودشون ممکنن بعضاشون حضوری باشن بعضاشون حصولی باشن. بذار یه نکته بگم از این فصل سوم که مطلبی رو اقلا جلو برده باشیم، امروز حلال بکنیم اقلا. در فصل سوم از مرحله اولا مرحوم علامه به بحث می‌پردازه در مورد نسبت بین وجود و ماهیت، که اولندش مفهوم وجود مفهومی هست غیر از مفهوم ماهیت. نکته دوم که این برای حمل میشه که حالا این عارض الله یعنی برش در واقع عارض میشه برش همیشه، یعنی میگه الانسان و موجود ها. اولا مرحوم علامه در این فصل اولا میخوان ثابت بکنن که ما از واقعیت دو تا مفهوم به دست میاریم که دو مفهوم غیر از همان، مفهوم الماهیه و مفهوم الوجود. این زائدون به معنای مغایرون متفاوتون، زائد به این معنا هستش، به معنای دیگه تو ذهنتون نیاد. همه یک شوزاه این گونه این رو بیان کردم. دو اینکه وجود عارض میشه بر ماهیت. ببینید در جلسات قبل‌تر اشاره البته داشتم خدمتتون که ما موجود فلسفه رو واقعیت قرار میدیم، ولی شما این واقعیت رو ازش دو تا برداشت به دست میارید. یعنی شما یک بار به این واقعیت های متعددی نگاه میکنید، یک وجه اشتراکی از اونها به دست میارید که حکایت از بودن اونها، حیث بودگی در مقابل نبودگی، یه حس به شما دست میده. یعنی شما الان این ماجیک رو که نگاه میکنید هست فقط نیست، یعنی یک حس دارید ماجیک، این به فهم قندون، اون کتاب. از ناکن شما وقتی به واقعیات خارجی نگاه میکنید یک حسی، یک برداشتی که از اون دارید، حس بودن در مقابل عدم، در مقابل نیستی، این احساس میکنید. مخصوصا زمان این رو بیشتر شما درک میکنید که یعنی میزی اینجا موجود است و شما فردا بیاید ببینید نیست، میگید من اون موقع که اومدم تو کلاس یه حسی به من دست داد که امروز اون حس به من دست نداد، یه چیزی نیست. اینو کاملا شما برداشت میکنید. پس ما اسم این حیثی رو که از واقعیت برداشت میکنیم میگذاریم هستی، وجود، کام. خب مشهور به همون هستی و وجود تربیه در مقابل نیستی، اینم بگم در مقابل عدم و نیستی، که این رو شما این رو هم دقت کنید. خشم بخواهی با هم نیمید. شما این نکته مهمیه، ناتن اساطیر این نکته رو، این بیان رو به شکل مختلف میگن. برخی مفهومی سعی میکنی مطلب رو به شما انتقال بدن، ولی برخی از اساطیر مثل جناب استاد یزدان پناه و جناب استاد امین نژاد بیانشون بگونی این که شما رو درگیر میکنه، یعنی شما رو میبرن پشت مفاهیم، الفاظ که هیچی، مفهوم که هیچی، میبرن پشت مفاهیم. یعنی شما رو با علم حضوریتون
با در واقع اون احساسی که در برخورد اولیه با عالم بیرون یا حتی در حالات درونی نفسانیتون هست مواجه میکنن. میگن نگاه کن در درون خودت یا بیرون تو نگاه کن در مواجهه با اینکه این آقا بود الان نیست، چه حسای متفاوتی داری. از این طریق شما رو با مفهوم هستی آشنا میکنن. بعد همینجا میگن که خب این داشته باش، حالا این واقعیتی که شما در مقابل عدم و نیستی مفهوم هستی رو ازش انتظار کردی، همین واقعیت وقتی نگاه میکنی میبینی توش گونگی بود. در چندگانگی شما میبینید گونه گونه هستن، یه شکل نیستن. این صندلیه، این میزه، این کتابه، اینا انسانن. انسانش تو حال انواع مختلف پیدا میکنه اینا. یعنی ببینید شما رو با در واقع اون احساستون مواجه میکنن. یعنی از شما وقتی با واقعیت مواجه میشین، بسته که در مقابل عدم این واقعیت رو ببینید، مفهوم یا نام هستی انتظار میکنید از این واقعیت خارجی، از این تحققیت خارجی، و وقتی به خودش زوم میکنید توش چگونگی ها، گونگی ها، چندگانگی ها میبینید. این همون چیستی این واقعیت. یعنی این واقعیت از موردی به مورد دیگه چیستیش متفاوت میشه، که اینجاست که ذهن ما در این انفعالی که پیدا میکنه با مفهوم مواجه میشه به نام ماهیت. که از این ماهیت که ما با هم الان تعبیر ازش داریم میاریم، کلمه تو ماهیت دارم میگم، نه انسان، نه شجر، نه صندلی. کلمه تو ماهیت معانی متعددی داره. شما هنگامی که بحث از اصالت وجود یا اعتباریت ماهیت میخواییم بکنیم یک فصل بعد، واسه شما مفهوم شناسیش میکنیم که منظوم از ماهیت چی هستش. ولی اینجا اگر تعریفش میاری، منظورمون همون گونگی های این واقعیته که از این مورد به مورد دیگه متفاوت میشه.
پس این واقعیت مفهوم دیگه ازش برداشت میشه، مفهوم چیستی، ماهیت.
واقعیت
واقعیت
عینی هست، گونگی. بله، از واقعیت عینی.
نه
به کنه، منظور از کن اینجا وجود ها، یعنی از حیث وجود، یعنی اون تحقیقیت خارجیش به اون دسترسی نداریم. که البته این که میگیم دسترسی نداریم، از اون کنهشه. ولی وجه چرا؟ به عبارتی شما اگر به همین بحث در شرح منظومه با تعلیقات حضرت آیت الله حسنزاده مراجعه اونجا میگه ما وجود واقعیت رو به وجهش میشناسیم، نه به تمام حق ذاتش. البته ما الان با هم یه گفتگویی کردیم، عرض کردم این حرف شاید به اطلاق صحیح نباشه. حداقل واقعیت وجودی خودمون یا حالات وجودی خودمون به نظر میاد اینجوری نباشه. بله، اینجا یعنی من نسبت به این قندون به وجهن واقعیت رو به دست میارم. چرا؟ چون قندون، وجود واقعی قندون در من حضور پیدا نمی‌کنه. من به وجهی که بعد وقت میگن که بالاخره معرفت به وجه، وجه من المعرفه، بالاخره معرفت وجهی نسبت به واقعیت عینی خارجی بالاخره بخش از معرفت دیگه، وجه از معرفته. پس میبینید ما در برخورد با واقعیت با دو تا مفهوم مواجه میشیم. اینا غیر از همه چیزی که امثال ابوالحسن ابوالحسین بصری یا ابوالحسن اشعری اینا دنبال این بودن که بگن نه، ما در برخورد با واقعیت مفهوم واحد به دست میاریم، فقط وجود، و وقتی وجود هم واقعیت معنای اون هست. خب یا نه خیر، شما به وجدان این تفاوت رو میبینید، نه جد میبینید. وقتی به درون خودتون مراجعه میکنیم، این بله من الان معتقدم که واقعیتی هست در مقابل عدم، هست در مقابل عدم، نیست. در این واقعیت گونگی دارد، تفاوت دارن با هم دیگه، که ازش تعبیر میکنه به ماهیت. اینجا چی میگه؟ الوجود زائد علی الماهیه، وجود زائد بر ماهیت، متغایر با ماهیت، متفاوت با ماهیت. حقیقتی از غیر از ماهیت، یک مفهوم الوجود. نکته دوم،
حرفی که جلسه قبل عرض کردم خدمتتون، ما اگه این مفهوم الوجود زائد و اینجا تعریف مفهوم نیورده، چون خود وجود آورده، ولی فعلا تو فضای ذهنی داریم صحبت میکنیم، یعنی ذهن من برداشت انفعال که از واقع و خارج داده میبینه که از واقع دو تا مفهوم میاد. اما این که میگیم وجود زائد بر ماهیته، هم در ذهن منظوره هم در متن خارج، واقعا اینا غیر از همون در متن خارج، ولی این غیریت البته توضیحات داره، یعنی ما انواع تغایرها داریم، یعنی یک غیریت همراه با وحدت، یعنی در متن خارج ما با یک مصداق مواجه هستیم، اونجا هم وجود هم ماهیت، اما واقعا در همون متن خارج یه چیزی هست که به خاطر اون چیز هستی رو شما انتظار میکنید و یه چیزی اونجا هست که به خاطر اون چیز هستش شما ماهیت انتظار میکنید. اما این حرف به معنا نیست که مسئله شما مسئله دو تا چیز انزمامی هست. نحوه تحقق وجود و ماهیت در اون واقعیت، مثلا صندلی اون شی خارجی من دارم بهش اشاره میکنم، نحوه تحققش و کنار هم نشستنشون انزمامی نیست. اینا اتحاد دارن، انزمام نیست. مثل این که مثلا بگیم این ماژیک رو به این ماژیک چسبونده باشن ولی اینا بازش رو خواهید دوتا باشن، نه نه، در شی خارجی به وجود به واقعیت واحد موجودن، اما همون واقعیت موجود یه حیثیتی درش هست که بخواد اون حیثیت من میگم هستی ازش انتظار شده، و همون واقعیت واحد یک حیثیتی درش هست که من ازش چیستی و ماهیت انتظار میکنم.
حیثیتی توی
این صندلی
هست
که
توی
این
میز نیست،
این میشه ماهیت. بله بله. خب میخواستم میگم که این که میگیم الوجود زائد علی المحیه، این هم در عالم ذهن این گونه هست، هم در عالم خارج واقعا یک تغایری موجوده، اما این تغایر به این معنا نیست اینها رو به نحو انضمامی کنار هم بنشونه، به وجود واحد موجودن، اما ما از وجود واحد ببینید باری تالا مثلا این مطلب واسهتون بشینه حرف بزنم رفع زحمت کنم، الان شما باری تالا رو به وجود واحد میدونید، بقیه تر میدونید، اما میگید عالمون قادرون حکیمون، اینا همه حیث حکمت غیر از حیث علمه، غیر از حیث قدرت، و ولی همه اینا به وجود واحد موجودن. از اینکه اینها به وجود واحد موجودن نمیتونی نتیجه بگیری که از اینا در واقعیت یه چیزن، یعنی حکمت همون مثلا قدرت است، نه اینا دو حیثن، این دو حیث یعنی اینا غیر همن. خب بعضی هستن که نه خب حکمت یعنی همون قدرت، نه خب حکمت یعنی قدرت نیست، دو تا چیز متفاوته، اینا زائد بر همن، یعنی مغایر با همن. نکته دومی که مرحوم علامهش بردازه این هستش که وجود حمل بر ماهیت میشه، و واسه این مسئله مرحوم علامه چند تا دلیل میارن که ادله رو اشاره کنم نمی کنم جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آرزی،
آرز
یعنی همون
انزمام؟ نه نه، آرز یعنی حمل میشه تا عالم ذهن، تا عالم ذهن، یعنی آرزا فضای ذهنی ها، این زائده بشتن ها، من دلیه یه ادعایی کردم گفتم زائدون به معنای مغایر رو، آرزا معنای محمول رو، بعد برخواد بزرگان و اساتید بیان دارن که میگن اینا هر شما رو فضای ذهنه، ولی بنده هر زنی که نه، زایدانش تنها مال ذهنی، زایدانش میتونه مال آرزو خارج هم باشه، ولی خب میگه تغایرش تغایر انزمامی نیست، اینا به هم زنی شده به وجود واحد موجودن، حالا بیان
باشه از اینکه وجود از ماهیت جدا کنیم فایدهش رو تو وحدت وجود قرار ببینیم، کجا قرار ببینیم اینا رو، چون که در خارج که ما اینا رو اتحادی میبینیم، بعد خودمون هم داریم تو عقل خودمون میگیم، چون حیثای مختلف
حالا یا تو همین بحث یا تو بحث بعدی به عنوان ثمرات بحث اساس وجود و ارتباط مایه اونجا بیان خواهم کرد که این که شما مفهوم اصلی و اولی در فلسفتون وجود باشه یا ماهیت، تحلیل هاتون تو بحث وحدت کثرت تو علت و معلول تو علم چه متفاوت میشه، به خاطر همین اهمیت داره که ما این دو حیث رو ببینیم. بله اینا همیشه با هم
ولی این که احکامی که تو واقعیت رخ میده مال کدومشونه؟ درست سرجابیری هست، این هست، اون هم هست، اما احکام و محمولات مال کدومشونه؟ این جره باز میکنه تو بحث علم، جره باز میکنه تو بحث شریعت، جره باز میکنه تو بحث عرب جسد، جره باز میکنه تو بحث وجود ذهنی، جره باز میکنه، یعنی یه چیزایی که نمیتونی بیان واسش نداری وجود به شما بیان میده.
به اینجا رو میکنه آروم تره من تو پرسیدم از اون کلاسه
نه
بلا گستم ها استوپ میکنم.